سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که امسال برای نزدیک 10 میلیون تن از افغانها کمک های غذایی و آموزش های حرفه‌ای را فراهم کرده است. این اداره در توییت دیروز گفت که زنان بی سرپرست در افغانستان آسیب پذیر ترین قشر هستند و زندگی آنها در نتیجه خشونت، خشکسالی و بحران اقتصادی با مشکل روبروست. بر اساس آمار WFP در افغانستان نزدیک 23 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند و از میان آنها حدود 9 میلیون تن به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. لیگ کرکت اشبگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. قرار است این دور اشبگیز برای 19 روز تا 14 اسد ادامه یابد. یک مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران می گوید که کشورش توانایی ساختن سلاح هسته ای را دارد. کمال خروزی در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفته که تاکنون تصمیم در این مورد گرفته نشده است. او همچنان گفته که ایران در روزهای گذشته یورانیوم را تا 60% غنی ساخته و می تواند به آسانی یورانیوم را تا 90% غنی سازد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در سفر به اسرائیل و عربستان سعودی گفت که امریکا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. مارینا اوفسیانیکووا، ژورنالیست تلویزیون روسی کانال یک در مسکو بازداشت شد. او به اعتراض در برابر جنگ در برنامه زنده تلویزیونی معروف است. مارینا در ماه مارچ در یک برنامه خبری در کانال یک با یک تابلو ظاهر شد که در آن نوشته شده بود به پروپاگند باور نکنید و جنگ را توقف دهید. او دیروز در پیام در اینستاگرام گفت که به ماموریت پلیس در کراسنوسلسکی برده شده است. وکیل مدافع وی نیز از دستگیری این ژورنالیست خبر داده است. مارینا نوشته است به دلیل مصاحبه‌ای که در نزدیک محکمه باسمانی مسکو در حمایت از الیا یاشین، سیاستمدار مخالف دولت روسیه انجام داده بود، متهم به بی‌اعتبار کردن اقدامات اردوی روسیه شده است. الیا یاشین به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در مورد اردوی روسیه در توقیف پیش از محاکمه به سر می برد. و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، امروز دوشنبه به باکو پایتخت آذربایجان سفر می کند. اتحادیه اروپا در تلاش برای کاهش اتکا به انرژی روسیه می خواهد که واردات گاز را از آذربایجان افزایش دهد. رئیس کمیسیون اروپایی در توییت گفته در حالی که روسیه از ذخایر انرژی خود به عنوان اسلحه استفاده می کند، تنوع بخشیدن به واردات انرژی برای اتحادیه اروپا یک اولویت است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم در ادامه این برنامه. در دیدار میان مقام های طالبان و هیئت پاکستانی در کابل روی کدام مسائل بحث می شود؟
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ و 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر به بحث خواهد گرفته شد.
بیش از 300 روز است که طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب را از آموزش محروم کردند.
وقتی که زنان نیمه پیکره از یک جامعه از نعمت درس، سواد، تعلیم و تحصیل محروم میمانند، در حقیقت ای اجتماع، اقتصاد و پیشرفت یک جامعه است که به عقب میفتد.
گزارش هم داریم درباره معتادان به مواد مخدر در ولایت فرا.
عمل پودر و شیشه اعتبار کد نداریم، کارگری هم نیه، سخت پول پیدا کردن، کلینک هم بسته که مرتدعی کند.
و یک مقام ارشد نظامی بریتانیا گفته از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حدود 50,000 نظامی روسی کشته یا زخمی شدند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مقام های طالبان میگویند قرار است یک هیئت تجارتی پاکستان امروز وارد کابل شود. انتظار می رود این هیئت در مورد مسائل تجارتی از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان با مقام های طالبان گفتگو کند. در حال حاضر زغال سنگ افغانستان بیشتر به پاکستان صادر می شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که یک هیئت ارشد تجارتی پاکستان امروز به کابل می آید. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیو آزادی گفت که مسائل مختلف در این سفر به بحث گرفته خواهد شد.
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ و 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر، موضوع تجارت بارتر، موضوع ترانزیت، ای البته با همتایشان از طرف امارت اسلامی مولوی صاحب قدرت الله جمال معین صنعت تجارت ای به بحث خواهد گرفته شد.
ابتا قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان است که در سال 1399 شمسی امضا شده بود. تجارت بارتر هم مبادله جنس به جنس میان دو کشور است که در مورد آن امسال توافق شد. اما از مسائل کلیدی بحث میان هیئت پاکستان و مقامهای طالبان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان دانسته می شود. حکومت طالبان در ماه گذشته نرخ 1 تن زغال سنگ را از 90 دلار به $200 افزایش داد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که با پرداخت مالیه و مصارف انتقال اکنون نرخ 1 تن زغال سنگ به $280 میرسد. او افزود که در حال حاضر نرخ 1 تن زغال سنگ در بازارهای جهانی به $350 میرسد. نرخ صادرات زغال سنگ هنگام افزایش یافت که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت کشورش در نظر دارد تا زغال را با تخفیف زیاد از افغانستان خریداری کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روزانه حداقل 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از سوی طالبان به خارج به ویژه پاکستان که با کمبود جدی منابع انرژی روبروست صادر می شود. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید که افغانستان در حال حاضر با هیچ کشور قرارداد صادر کردن زغال سنگ ندارد، اما بر اساس گزارشات در 6 ماه نخست امسال حکومت طالبان تنها از صادرات زغال سنگ $40 میلیون مالیه گرفته است.
بیش از 300 روز شد که طالبان به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندادند. مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در این مورد ابراز نگرانی کرده و روی اهمیت بازگشایی مکتب‌های دختران تاکید ورزیده است. شکریا بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از زنان فعال افغان، میگوید جهانیان همه در قبال دختران افغان مسئولیت دارند. جاوید نعیمی با بانو بارگزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نگرانی ها در مورد عدم بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اکنون جای را نگرفته و به نظر او این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت.
نگرانی به جایی که مردم افغانستان و جامعه جهانی از باز نشدن مکاتب دارم، من فکر میکنم نگرانی جدی هست. در کنار سایر مواردی که تا امروز طالبا برش نپرداختن، این در حقیقت عقب کشاندن افغانستان هست. وقتی که زنان نیمه پیکر از یک جامعه، از نعمت درس، سواد، تعلیم و تحصیل محروم میمانند، در حقیقت این اجتماع، اقتصاد و پیشرفت یک جامعه است که به عقب میفته. و من فکر میکنم این وضعیت به طور آنی و فوری نقطه پایان پیدا کنه و مکاتب باید آغاز شود.
بله، با باور شما در رهبری طالبان کیها فکر میکنین با بازگشایی مکتب‌های دخترانه مخالف هستند؟
چند دستگی باورها در بین گروه طالبان یک امر مسلم هست که حال همه بهش باور دارن و ای که خب گروه حقانی یا رهبری یا امیر طالبان هم میخواین، من فکر میکنم در حقیقت همه ایشان مکنونات قلبیشان امی است که مکاتب مسدود بمانه، به دلیل از اینکه یا باید اساکر خود همچنان که یامی افراد جنگجوی خود باید به اساس اونمو افکار و ایدیا و ارزش ها نگاه کنن که در گذشته می کردن. یعنی در گذشته وقتی که گفتن که دخترهایی که به مکتب میرن نامسلمان هستن و به می خاطر مکتب خراب می کردن، مردم بیگناه را می کشتن، مکاتب به زور بند می کردن، امروز نمی تونن که بیان بگوین رفتن به مکتب یک امر شرعی است. متاسفانه حتی قرائت از شریعت و دین هم اینا منحصر به منافع سیاسی خود کردن.
و فکر میکنین جهان مسئولیت ها و مکلفیت هایش را در مورد گشایش مکتب های دخترانه در افغانستان برجا کرده؟
بدون شک ما بحث تعلیم دخترها یکی از بحث‌هایی است که جهان نمیتونه در موردش بحث مسئولیتی که دارن. فراموش نکنیم سازمان ملل متحد، یونسکو، شورای حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همه کشورهایی که از طالبان حمایت کردن و اونا را در افغانستان حاکم کردن شامل از این مسئولیت هستن. اونا مسئولیت دارن و باید برای پایین بخشیدن به این معضل هم باید اینا کوشش خود داشته باشن. طالبا بدون شک یک پروژه هستن که ساخته شدن و تحمیل شدن بر مردم افغانستان. نه تاریخ افغانستان هست، نه ساخته شده افغانستان است و نه منافع افغانستان و مردم افغانستان برشان مطرح است. اما جهانی را که اینا را ساخته، کشورهای که اینا را ساخته، باید اینا مسئولیت بپذیرن. بدل از اینکه بر اساس پرنسپ های جهانی و مندیت سازمان ملل متحد دنیا در این مورد مسئولیت داره و اینا باید از هر فشار ممکن استفاده کنند.
گفتگوی بود با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و از زنان فعال افغان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 9:12 صبح وقت افغانستان شد. در پی بازداشت شمس‌الله شمس، خبرنگار محلی در اروزگان، از سوی طالبان شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی آنان میگویند باید جلوی آنچه دسیسه در برابر خبرنگاران در افغانستان میخوانند گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
واکنش ها به بازداشت شمس‌الله شمس، خبرنگار در اروزگان. آقا ولی قریشی، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در اروزگان، به رادیو آزادی میگوید شمس‌الله شمس، خبرنگار رسانه خصوصی سلام اروزگان، به اتهام جرم اخلاقی بازداشت شده و اکنون در زندان است. و 4 روز پیش بازداشت شده، اما در مورد جرمی که متهم شده جزئیات بیشتری ارائه نگردیده است. اما خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران ادعا می‌کنند که این توطئه در برابر خبرنگاران است و خواستار جلوگیری این گونه دسیسه‌ها در برابر خبرنگاران برای محدود کردن کارشان و سانسور آنانند. شکور کامران، یکی از خبرنگاران افغانستان، می‌گوید پیش از این هم خبرنگاران به اتهام جرم‌های جنایی بازداشت شدند، اما بعداً ثابت شد که آنان هیچ گناهی نداشتند.
دا څو ورځې وړاندې په هلمند کې د تکل په نوم یو خبریال ونیول سو. طالبان ویل څه غوښتل؟
چند پیش در هلمند یک خبرنگار به نام تکل بازداشت شد و طالبان گفته بودند وی میخواست به زندان مواد مخدر را انتقال دهد، اما بعد رها شد. اگر مواد نشاور با وی بود چرا رها شد؟ اگر همراهش نبود چرا بازداشت شد؟ اینها همه دسیسه‌اند و طالبان میخواهند این گونه رسانه ها را سانسور کنند و با وارد کردن اتهامات به برخی خبرنگاران میخواهند دیگر خبرنگاران را هم بترسانند و به آنان این پیام را برسانند که اگر فرمایش آنان را نپذیرند با این گونه مشکلات مواجه خواهند شد.
سید یاسین متین، مسئول خانه ملی خبرنگاران، نیز ادعا می‌کند که برای خبرنگاران دسیسه جرم می‌شود و از حکومت طالبان می‌خواهد جلوی این عملکرد را بگیرد.
آنچه که ما توقع داریم از حکومت امارات اسلامی است که جلوی دسیسه و توطئه و توطئه‌گران را بگیرد. عنوان حکومت اجازه برای توطئه‌گران ندهد. اگر اجازه برای توطئه‌گران بده، خدای ناخواسته خود حکومت بدنام میشه. این باعث میشه که همون ضعف حکومت نشون بده و نیمانی که حکومت نمیتونه جلوی توطئه‌گران رو بگیره، در حالی که اگر حکومت بخواه جلوی توطئه‌گران، دسیسه‌گران و کسایی که برای آزادی بیان، مثلا آزادی بیان محدود میسازه، میتونه بگیره.
نهادهای حامی خبرنگاران در کابل میگن که هنوز هم جمال الدین دلدار، مسئول رادیو صدای گردیز، میرزا حسینی، مسئول رادیو آفتاب، عبدالحنان محمدی خبرنگار آژانس خبری پژواک و شمس‌الله شمس خبرنگار سلام و روزگان در زندان حکومت طالبانند و درخواست آنان هم از زندان رها نشدند. خبرنگاران ولایت اروزگان هم از طالبان می‌خواهند که شمس‌الله شمس را رها کنند. انعام‌الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما به گفته نهادهای حامی رسانه‌ها در 11 ماه حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 95 خبرنگار بازداشت شدند که 41 خبرنگار در سال 2021 و 54 خبرنگار امسال زندانی شدند. به گفته آنان بسیاری از آنان بعد مدتی از زندان‌ها رها شدند، اما به شمول 4 خبرنگار شماری از نویسندگان و فعالان مدنی هنوز هم در زندان طالبانند. خبرنگاران رها شده از زندان‌های طالبان می‌گویند از آنان ضمانت کتبی و ویدیویی گرفته شده که در مورد بازداشت و زندان طالبان همراه رسانه‌ها گپ نزنند و نه هم پس از این اخباری را نشر کنند که در آن مشکلات و کمی حکومت طالبان گفته شده باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 9:16 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قرار است مرحله هشتم لیگ اشبگیزه کرکت امروز در کابل آغاز شود. کرکت بورد میگوید این رقابت ها برای 19 روز ادامه خواهد یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
لیگ کرکت اشبگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. رقابت های اشبگیز تا 5 اگست مطابق 14 اسد ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته بر رادیو آزادی در مورد این رقابت ها جزئیات داد.
قرار است رقابت های کرکت جام شپگیز اتصالات با اشتراک 8 تیم رسماً آغاز شود. برای این رقابت ها کرکت بورد افغانستان آمادگی کامل دارد. این بازی ها تا 5 ماه آگوست ادامه خواهند یافت.
در رقابت های شپگیز که در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل برگزار می شود 32 بازی در نظر گرفته شده. جریان این بازی ها به صورت مستقیم از شبکه ورزش تلویزیون ملی افغانستان نشر می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان انتظار می رود 4 کرکت باز خارجی هم در این رقابت ها اشتراک کنند. افتخار احمد و امیر حمزه کرکت بازان پاکستان در تیم مس عینک و بلال خان کرکت باز عمان در تیم آمو بازی می کنند. رقابت های لیگ اشبگیز در سال 2013 در افغانستان آغاز شد و حتی در سال 2020 با وجود همگیری ویروس کرونا در جهان برگزار شد. تنها پارسال بنابر تغییر نظام در افغانستان این رقابت ها لغو شده بود. با دنبال برگزاری لیگ اشبگیز تیم ملی کرکت افغانستان سلسله از بازی ها با آیرلند را برگزار می کند. این سلسله در 9 اگست آغاز می شود و انتظار می رود تا 17 اگست مطابق 26 اسد در بلفاست آیرلند ادامه یابد. 3 بازی یک روزه بین المللی 5 اووره و 5 بازی 20 اووره میان دو تیم در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام ارشد نظامی بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حدود 50,000 نظامی روسی کشته یا زخمی شدند. به گفته این مقام شاید اکنون نیروهای روسی تهدید کمتر را متوجه اوکراین سازند. در این حال اردوی اوکراین میگوید روسیه برای دور تازه عملیات نظامی بر اوکراین آماده می شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
فرمانده عمومی نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم بر اوکراین تا 50,000 نظامی روسیه کشته یا زخمی شدند. ادمیرال تونی راداکن در گفتگو با بی بی سی همچنان آمار داده که روسیه در این مدت تا 1,700 تانک را هم از دست داده است. او تخمین میکند که حدود 4000 واسطه نظامی روسیه هم در جریان تهاجم بر اوکراین ویران شده است. به گفته فرمانده عمومی نیروهای مسلح بریتانیا، با عقبگرد در اوکراین نیروهای زمینی روسیه شاید اکنون خطر کمتر را در مقایسه با پیش از جنگ متوجه اوکراین سازند. این سردوی اوکراین میگوید که روسیه برای مرحله تازه ای از عملیات بر این کشور آمادگی میگیرد. وادیم سگیبتسکی سخنگوی بخش استخبارات اردوی اوکراین گفته که روسیه نه تنها با وسیله راکت بلکه از هوا و بحر نیز حملاتش را بر اوکراین ادامه داده. لوید ریستیز اردوی اوکراین هم دیروز گفت که نیروهای روسیه اکنون تلاش میکنند خودشان را به شهر سلووینسک نزدیکتر سازند. مسکو دروز پیش اعلام کرد که عملیات نظامی بر اوکراین را شدت میبخشد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته که برای تمامی واحدهای نظامی این کشور راهنمایی‌های لازم در مناطق مورد عملیات داده شده. اوکراین آمار می‌دهد که در 3 روز گذشته حدود 40 تن در نتیجه راکت پراگنی‌های روسیه کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌های شما را تا دقایق دیگر پخش می‌کنیم. شماری از کارمندان مرکز صدبستر درمان معتادان به مواد مخدر در فرا می گویند که فعالیت این مرکز به دلیل نبود بودجه متوقف شده. اما آمر شفاخانه ولایتی فرا می گوید این مرکز نیمه فعال است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک معتاد به مواد مخدر آغاز می شود.
گردم کم میشه، خیلی هم کم میشه. بور نداری، پشمون بودت بور نداری، پیش یک بچه خودت بور نداری.
اسمت اللهی 36 ساله 8 سال پیش در ایران معتاد به مواد مخدر شد. او به رادیو آزادی گفت که میخواهد از دام اعتیاد نجات یابد، اما به دلیل بسته بودن کلینیک ترک اعتیاد فرا نمیتواند به استفاده مواد مخدر پایان دهد.
اول یعنی گل ترامادول بخور، بعد تو خوبشی تریاب بکش، اول خلی سیگار شیرش بخور، گل بخور تریاب بکش، تریاب رامادول بشیشه بس مشکلات هم وزیعت آدم خوب نیم آمده، خراب میشه وزیعت آدم. تو بار آدم کم میشه، خیلی هم کم میشه. تو بار نداری، پشمون بار تو بار نداری، پیش یک بچه خودی تو بار نداری. کار بود کار مینی که نگو خلاصه پلاستیک ملستیک چیز جمعه بزاره خال مینی.
شمار دیگر از افراد آغشت مواد مخدر نیست قصد دارند که اعتیاد را ترک کنند، اما آنان نیز جای برای درمان نمی‌یابند. محمد و عبدالهادی که چندین سال است در دام اعتیاد گیر مانده هند برای دو آزادی بیشتر گفتند.
عمل پودر و شیشه دیران در 12 سال بیتوار کد نداریم، کارگری هم نیه، سخت پول پیدا کردن، کلینیک هم بسته هی که مرتدهی کنه، دقل مریض ما رانمایی کنه بسته هی کلینیک هم پول عمل ای بر کار کبه کسی آی بیار ای بر او بر کار کبه مشکل پول پیدا کردن نه دیگه ایتوار میخذارم. باید تدعیه کنه آدم کلینیک رو کنه، جای آدم باید یک کمک رو کنه، مسلمان ها نجات پیدا کنه.
5 سال که معتاد شدم به ایران معتاد شدم، حال از سیگار نه چی اعتبار دارم آدم که معتاد شد به اعتبار چلی مشکلات، حالا اگر با باش که خوب ما میگیریم تاگ میکنیم کالی نیده، حالا خیلی مشکلات کارم نیده باستم از اون حکمت اینه کنم که لینیگ باش ما بریم تر کنیم، من نمیخواستم از حکمت.
عبدالله حمدی فعال مدنی فرا برای دو آزادی گفت که با بسته شدن کلینیک صدبستر ترک اعتیاد در این ولایت بیم گسترش اعتیاد به مواد مخدر می رود.
روز به روز افزایش معتادین در فرا زیادتر می شه، چون کلینیکی که در فرا وجود داشت یک کلینیک دولتی بروی معتادین بسته شده و تداوی نمی کنه، هیچ کس تحویل نمی گیره، حتی ای را می گه بودجه نداریم و این بسیار جای نگرانی است و جای تاسف است. یک ولایتی که چند قبل گفته شده است که درجه اول است، اما با این که نبود بودجه مالی به این ولایت نگران کننده است.
آقای احمدی میگوید اگر مرکز درمان معتادان بازگشایی نشود، از یک سوی اعتیاد افزایش خواهد یافت و از سوی هم احتمال میرود جرمهای جنایی و دزدی ها بیشتر شوند. سه کارمند سی در کلینیک صدبستر ترک اعتیاد فرا که به دلیل اجازه نداشتن مصاحبه با رسانه ها نخواستن نامه ها و صدایشان در گزارش استفاده شوند، برای دو آزادی پذیرفتند که از نزدیک به 2 ماه به این سو فعالیت این کلینیک به علت نبود بودجه مالی و دارو متوقف شده است. به گفته آنان از 33 کارمند سی این کلینیک 24 نفر آن به طور خدمتی به شفاخانه ولایتی فرا فرستاده شدند. خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را نیز بپرسم، اما سرپرست ریاست سرتامه طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تنها دکتر صلاح‌الدین حدی آمر شفاخانه ولایتی فرا در پیام ارسالی به رادیو آزادی پذیرفت که کلینیک صد بستر ترک اعتیاد این ولایت به علت نبود بودجه نیمه فعال است و شمار از کارمندان سی این کلینیک بدون معاش در شفاخانه ولایتی فرا وظیفه اجرا میکنند. حدود دو ماه پیش مولوی لال محمد زاکری مدیر زندان طالبان در فرا به رادیو آزادی گفته بود که آنان صدا معتاد را در زندان این ولایت درمان کرده اند. خواستم از او بپرسم که اکنونم معتادان در زندان درمان می شوند، اما مولوی زاکری به تماس های مکرر ما پاسخ نداد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که فعلا روند تداوی معتادان تازه در این زندان به علت نبود بودجه مالی در زندان فرا متوقف شده و تنها بیش از 100 معتاد از گذشته در این زندان زیر درمانند. بر اساس گزارش های رادیو آزادی، ایالات متحده آمریکا از 2003 تا سال 2020 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد. بخش بزرگ این کمک‌ها صرف پروژه‌های بدیل کشت کوکنار و درمان معتادان به مواد مخدر شد. باقت کمک‌های مالی و تکنیکی ایالات متحده آمریکا با برنامه‌های تداوی معتادان در افغانستان، بیشتر نهادهای امان کننده خارجی فعالیت‌هایشان را در افغانستان پایان دادند. با بیرون شدن این نهاد از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان در کشور، نزدیک به نصف آن مسدود شده و خدمات در مراکز فعال تداوی معتادان نیز به کمتر از نصف کاهش یافته است. به اساس معلومات تخمینی مقام‌های سی فرا در نظام مخلوعی افغانستان، در ولایت فرا بیش از 50,000 نفر معتاد به مواد مخدرند. قبل از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در فرا دو کلینیک مردانه و یک کلینیک زنانه فعالیت می‌کردند، اما حال تنها یک کلینیک ترک اعتیاد زنانه فعال است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در اینستاگرام، توییتر و یوتیوب دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما.
پاکستان می خواهد که زغال سنگ افغانستان را با قیمت کلدار و با قیمت مناسب و ارزان وارد کشورش بکنه. بخش دوم مربوط میشه به کیفیت که زغال سنگ افغانستان داره و کیفیت موجود در اون باعث میشه که پاکستان مایل بشه به خریداری زغال سنگ از افغانستان. و همچنان بحث ترانزیت و بحث انتقال اون هست که میتونه برای پاکستان هم ارزون تمام بشه و هم چون افغانستان در همسایگی با پاکستان قرار داره و راهی که بین افغانستان و پاکستان نزدیکتره و انتقال اون هم به صورت آسانتر و به صورت در اسرع وقت صورت میگیره.
برادرم مرز نیمروز با مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، گنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاد است. اونجا هر کانتینر مردم شبی $100 مصرف میخوره. تجارت در بدر شد. کسی پرسان از این گپ نمیکنه. صدای ملت است، صدای مردم را برسانیم در یک جای.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان. صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همه اش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان را نمیگذارن به وظیفه و دختران را نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
اینجا رادیو آزادی است. از ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان شد. برنامه آموزشی ساعت درسی تا لحظات دیگر پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که امسال برای نزدیک 10 میلیون تن از افغانها کمک های غذایی و آموزش های حرفه‌ای را فراهم کرده است. این اداره در توییت دیروز گفت که زنان بی سرپرست در افغانستان آسیب پذیر ترین قشر هستند و زندگی آنها در نتیجه خشونت، خشکسالی و بحران اقتصادی با مشکل روبروست. لیگ کرکت اشپگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. یک مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران می گوید که کشورش توانایی ساختن سلاح هسته ای را دارد. کمال خروزی در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفته که تاکنون تصمیم در این مورد گرفته نشده است. مارینا اوفسیانیکووا ژورنالیست تلویزیون روسی کانال یک در مسکو بازداشت شد. او به اعتراض در برابر جنگ در برنامه زنده تلویزیونی معروف است. مارینا در ماه مارچ در یک برنامه خبری در کانال یک با یک تابلو ظاهر شد که در آن نوشته شده بود با پروپاگاند باور نکنید و جنگ را توقف دهید. و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی امروز دوشنبه به باکو پایتخت آذربایجان سفر میکند. اتحادیه اروپا در تلاش برای کاهش اتکا به انرژی روسیه میخواهد که واردات گاز را از آذربایجان افزایش دهد. رئیس کمیسیون اروپایی در توییت گفته در حالی که روسیه از ذخایر انرژی خود به عنوان اسلحه استفاده میکند، تنوع بخشیدن به واردات انرژی برای اتحادیه اروپا یک اولویت است. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. پیش از آن این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چی گونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد می شه یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم‌ها از یکی از دیگر فرار می کنه یا قوی دفعشان بیشتر می شه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر است این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته می شود. بنابراین انحلالیت طور زیل تعریف می کنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکسایدها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یک جا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعدا کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سدیم و اکسیژن است، اول نام سدیم که فلز است بعدا کلمه اکساید را با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعدا کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونو اکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شود. دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مونو اکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نیتروژن، 5 دانه نیتروژن تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن های آروماتیک تدریس می شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکباتی را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده می کنیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است. مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است. از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه یکی از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الف با بیشتر می باشد. پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. گفته می توانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چار به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید اینکه معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد. شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می‌خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل‌ها و ایتر را می‌خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس‌های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول‌هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. چرا جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نکردن به صحت چه عواقب را در پی دارد؟ و اگر جوانان بخواهند به صحتشان توجه کنند، کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر خلیل الرحمن دولتزی، متخصص داخله، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. بعضن جوانان بیشتر به صحتشان توجه ندارند و در قسمت صحتمندی بی تفاوت هستند. به نظرتون عواملش چی است؟
از این که اکثر جوانای ما به صحت خود توجه نداره، علت های گوناگون داره. در قدم اول متاسفانه اکثر جوانان ما اولیت را به صحت خود نمیدهد و بجایش به اکتدار چیزهایی که مثلا تجارت، کسب و کار و درس خواندن اولیت میدهد، یعنی توازن را و تعادل را در زندگی خود مراعات نمی کند. در قدم دویم کاهش سطح آگاهی است. اکثر جوانان ما هم از مواردی که به صحت و سلامتی و جسمی و روانی بدن انسان ضرور است، از قبیل ورزش، روابط اجتماعی، خواب به اندازه کافی، خوردن غذای سالم و نوشیدن آب به اندازه کافی آگاهی ندارد و همچنان از مواردی که اجتناب از او ضرور است و اگر از او جلوگیری نشود انسان را به امراض جسمانی و روانی مبتلا می سازند. از او هم آگاهی نداره. مثالی از این موارد کشیدن دخانیات است، استفاده از منشیات و مواد مخدر است، خوردن غذاهای غیر متوازن که گاهی سبب چاقی و یگان وقت سبب لاغری می شود. علت سوم عبارت از غربت و بیچارگی است. متاسفانه اکثریت جوانان ما مجبورند تحت شرایط نامناسب کارهای سنگین و شاقه و دوامدار در مقابل هزینه کم انجام دهد. در نتیجه وقت و امکانات کافی را به خاطر توجه به صحت خود نمی داشته باشد.
خب جوانایی که به صحت خود توجه نمی کنند در دراز مدت و در کوتاه مدت با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اگر جوانان در جوانی به صحتشان توجه نکند دارای مشکلات دراز مدت و کوتاه مدت می باشد. مثلا اگر یک جوان به اندازه نرمل ورزش نکند و از انرژی باد زیاد استفاده کند، بچاقی، مرض شکر و دیگر امراض متابولیک مبتلا می شود که در نتیجه به امراض قلبی مبدل می گردد. دویم، اگر کسی در جوانی خود کارهای سنگین و شاقه را انجام دهد که از توانایی یک جوان بلند باشد، در نتیجه امراض اسکلت، استخوان، مفاصل، کمر و گردن و چرگی به بار می آید. سوم، استفاده از دخانیات، منشیات و یا کار در محیطی که پر از خاک، گرد، غبار و دود باشه سبب حساسیت ها، حساسیت امراضی و امراض تنفسی و حتی سرطان ها نزد یک نفر می گردد. و چهارم، اگر خواب به اندازه کافی نباشه یا ورزش به اندازه کافی یک نفر نکنه یا روابط اجتماعی ضعیف باشه، در نتیجه انسان به اضطراب، انحطاط دماغی مبتلا میگردد، معافیت انسان پایین میشود.
خب جوانایی که میخواین به صحتشان توجه کنند و میخواین که صحتمند باشند باید کدام موارد هم بیشتر مد نظر بگیرند؟
در قدم اول به نظر ما باید توازن را در کارهای زندگی خود مراعات کنند. یعنی به اندازه کافی باید خواب داشته باشه، ورزش باید بکنه، روابط اجتماعی باید داشته باشه، درس را به اندازه مناسب بخونه، کار و فعالیت و غذای متوازن باید بخوره و از مواد مخدر استفاده نکنه، از شبکه‌های اجتماعی کم استفاده کنه و نظافت را مراعات کنه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخل را شنیدید که در مورد صحتمندی جوانان صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دیشب همه شب در برم آن سلسله مون من بودم مون دیشب همه شب در برم آن سلسله مون من بودم مون مای بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم مون مای بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم مون. چشمان من از اشک سادش رو به لبریز وان گل بونه نوخیز چشمان من از اشک سادش رو به لبریز وان گل بونه نوخیز چون شاخ گل افتاد بر بیرام و نجو بود من بودم و او بود دیشب همه شب در برم آن سلسله من بودم و دو سبا بود دو سبا بود من بودم و او بود مای بود دو سبا بود دو سبا بود دو سبا بود من بودم و او بود. در دامن گلزار من بودم و دلدار دامال چمن پر گل در دامن گلزار من بودم و دلدار ما دلکش و گل نقص و هوا خالی بابا من بودم و دلکش و گل نقص و هوا خالی بابا من بودم و بود دیشب همه شب بر فرمان سلسله مو